وقت شما بخیر. شما شنونده رادیو تهران هستید. ممنون که تا این لحظه ما رو همراهی کردید در بخش اول برنامه‌ها که از ساعت 6 بامداد همراه شما بودیم. سعی کردیم با موضوعات مختلف نظر شما رو جلب بکنیم و برنامه‌های متنوع تقدیم شما بکنیم. اما اگر به تاریخ علاقه دارید، این لحظه شنونده برنامه بعدی ما یعنی کلاه‌فرنگی باشید.
هیچ فراموش نمی کنم سبور این باشگاه نوشته بوده یه طرف برود برای ایرانی قدقن یه طرفشم برود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
که تمامی مفاد مقدمه مفتوطان آتی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چهار شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می‌رسد.
روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می‌رسند.
کلاه‌فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشارو و به پرتگاه‌های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می‌کند. به ما می‌آموزد در کجای تاریخ ایستاده‌ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می‌بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
روسیه پرولتاریایی، روسیه بلژیویکی بهترین دوست مردم ایران است. بعد گفته بود که ما مطمئنیم که در ایران یک حکومت چپی به روی کار میاد، راه هندوستان را به روی ما می گشاید. انقلاب ایران کلید انقلاب شرق است، همان گونه که مصر و کانال سوئز کلید تسلط انگلستان بر تمامی شرق به شمار می رود، ایران کانال سوئز انقلاب است. اینا خیلی نظرات مثبتی به اوائل حکومت رضاخان داشتن، فکر کنن ایران جمهوری میشه، ولی کم کم نظرشون عوض شد. عرشبت که کسانی بودن که تعریف می کردن ابتدا از حکومت رضاخان، ولی بعدها گفتن که این رضاخان دست نشانده انگلستانه.
به نام خدا. سلام و درود فراوان به شما مخاطبین تاریخ دوست کلاه فرنگی. روابط خارجی ایران با سایر دولت‌ها نیز در دوران 20 ساله رضاخان، انگلیس همواره از ورود دولت‌های دیگر به ویژه دولت‌های رقیب با نظام سلطه انگلیس به صحنه روابط دیپلماتیک سیاسی، نظامی و بازرگانی در ایران جلوگیری می‌نمود و در این راستا به بهانه‌های پوچ موجبات تیرگی و قطع روابط آنان را فراهم می‌کرد. استاد خسرو معتضد بخشی از تاریخ معاصر را روایت می کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه کلاه فرنگی با شما صحبت می کنم. بر شنوندگان عزیز رادیو تهران درود میفرستم، امیدوارم این برنامه را هم بشنوند و هم ببینند. رضا شاه وقتی شاه میشه میگه چرا من نباید اسکناس داشته باشم؟ دولت انگلیس میگه اسکناس شما دست ماست، یک قراردادی برای چاپ اسکناس امضا کرده بود دولت قاجاریه. بنابراین دولت ایران 200,000 لیره عرشبت میده به دولت انگلستان، به بانک شاهنشاهی اجازه نشر اسکناس ایرانی رو میگیره. نفت ما دست انگلیسی ها بود، صنعت نفت ما در آبادان دست انگلیسی ها بود، درآمد کلانی داشتن، مبلغ خیلی ناچیزی به ما میدادن. ماهیگیری ما، صنعت شیلات ما دست روسیه و انگلستان بود. خدمات پستی ما دست اینها بود. توجه میکنید؟ تولید ایران هم هیچی نبود. یعنی اگر ما مواد خام تولید میکردیم اینا میرفت به بازارهای خارجی. ما حتی شکر و قند هم نداشتیم، پارچه هم نداشتیم، سیمان هم نداشتیم، همه اینا از خارج وارد میشد. خب عرض شود حضور انورتون که انگلیس و شوروی با هم رقابت داشتن. شوروی به ایران به عنوان پایگاه مقدم انگلستان مینگریست. کتابی نوشته جورج لنچافسکی، این وابسته مطبوعاتی سفارت لهستان در ایران بوده، سفارت لهستان قدیم قبل از که کمونیستی بشه. غرب و شوروی در ایران 30 سال رقابت. تو کتاب نوشته که روسا در ابتدا از رضا شاه حمایت میکردن. چرا حمایت میکردن؟ برای اینکه میگفتن ایشون از طبقه پایینه، یه سرباز ساده است، اومده جانشین سلاطین قاجار شده. ولی مدتی که گذشت عرض شود که دولت شوروی به این نتیجه رسید که اشتباه میکنه و رضا شاه مظهر بورژوازی ایران نیستش و از طبقات پایین نیستش. اگرم از طبقات بالا بوده عرض شود که رسیده به مقام سلطنت. زیوونیوف، رادک و دیگران اینا مطالبی در مورد ایران نوشتن. نویسنده بولشویک تریانوسکی نقش دقیقی برای ایران در نظر گرفته بود. نوشته که روسیه پرولتاریایی، روسیه بولشویکی بهترین دوست مردم ایران است. بعد گفته بود که ما مطمئنیم که در ایران یک حکومت چپی به روی کار میاد، راه هندوستان را به روی ما میگشاید. انقلاب ایران کلید انقلاب شرق است، همان گونه که مصر و کانال سوئز کلید تسلط انگلستان بر تمامی شرق به شمار میرود، ایران کانال سوئز انقلاب است. اینا خیلی نظرات مثبتی به اوائل حکومت رضاخان داشتن، فکر کنن ایران جمهوری میشه. ولی کم کم نظرشون عوض شد. عرض شود که کسانی بودن که تعریف میکردن ابتدا از حکومت رضاخان، ولی بعدها گفتن که این رضاخان دست نشانده انگلستانه و اینا خیلی سعی کردن که ترکستان رو به دست بیارن، موفق شدن، قفقاز رو به دست آوردن، کمونیستا رو ایران نتوانستن. یعنی سیاست انگلستان همونطور که سر کلرمن اسکرین در این کتاب جنگ جهانی در ایران، این کتاب کتاب نایابیه، من به زحمت اینو به دست آوردم، جنگ جهانی در ایران، این در جنگ اول در ایران بوده، در جنگ دوم هم در ایران بوده. دقیقا دو جنگ جهانی در ایران غلام حسین سالریار خدا بیامرز ترجمه کرده. کتابش اصلا پیدا نمیشه، به قدری جالب نوشته. ایران اهمیتش برای ما یکی نفت بود، یکم هندوستان، اهمیت دیگه ایران نداشت. بازار فروش ما بود، کالاهامونو به ایران میدادیم و همیشه میخواستیم که شوروی از ایران دور باشه. و مطالب زیادی در این باره میگن. اینها برای اینکه ایران رو در دست داشته باشن، مشکلات که ما داشتن یکی دوتا نبود، یکی بحرین بود. ایران میگه بحرین مال منه، راستم میگفت، گفت تا زمان پرتغالیا بحرین جزوی از ایران بوده. زمانی که پرتغالیا اومدن 117 سال بحرین از ایران جدا شد، حکام محلی داشتن، از موزامبیک می آوردن، از آفریقا می آوردن سربازانی که اونجا رو عرشبت حفاظت کنن. حالا دوباره که شاه عباس بحرین رو به ایران برگردون، تا زمان کریم خان خبری نبود بحرین از ایران اطاعت بکن. سه تا جزیره بود به نام تم بزرگ، تم کوچک، بوموسا. بوموسا بابا موسا، بابا طاهر، بابا طاهر اولیان، بابا کوهی در شیراز، اینا همه مال ایرانه. با اینا هم از همون زمان رضا شاه ما با انگلیسی ها یادداشت میدادیم، اعتراض میکردیم، دولت انگلستان هم به رو خودش نمی آورد. با بحرین یه قراردادی بسته بود، با کویت، با قطر، با ابوظبی، با شارجه، با خورفکان، با فجیره، با رأس الخیمه، ام القوین. به اینا میگفتن امارات متصاله. اصلا کشوری به نام امارات متحده عربی نبود. تو ایران میگفت اینا مال منه. گفت جلفار یعنی چی؟ ارمنیای جلفار رو فرستاده بودن اونور خلیج فارس. گفت این جلفار که الان تو ابوظبیه، جلفا مال ارامنه‌ی اصفهان شاه عباس اینا رو فرستاده بود. خب این مشکلات ما با انگلستان بود. انگلستان هم هر وقت رضا شاه حرفی میزد، سالار الدوله رو میفرستاد به کجا؟ میفرستاد به غرب ایران. سالار الدوله پسر دیوانه مظفرالدین شاه بود، دو تا زن از غرب ایران داشت، پدر زناش ازش حمایت میکردن. هر زمانی که رضا شاه یه حرفی میزد، سالار الدوله میومد و اینا میگفتن ما باید سلطنت قاجار برگرده. خدا نگهدار شما شنوندگان رادیو تهران. خسرو معتضد بودم، برنامه کلاه فرنگی رو در خدمت شما اجرا می کردیم. خدا نگهدار.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشته روزگار. در گذشته روزگار گام بر می گیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه برو گذشته است، می باید بیاموزد. عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد، بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
شما بخیر همراهان عزیز رادیو تهران. مطلع باشید که به دلیل حریق یک خودرو در مسیر شمال به جنوب تونل توحید، اون محدوده ترافیک سنگینه. اگر میتونید از مسیر جایگزین استفاده بکنید تا بتونید راحت تر به مقصد برسید. اما برنامه بعدی که این لحظه تقدیم شما میشه، کوی فراز.
کوی فراز. کوی فراز، برنامه ای از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران.
سلام،
سلام میکنم به شما شنوندگان خوب برنامه کوی فراز. صبح شنبه 24 شهریور ماه، ماهواره تحقیقاتی چمران 1 توسط ماهواره بر قائم صد پرتاب شد و با موفقیت در مدار 550 کیلومتری زمین قرار گرفت. ماهواره تحقیقاتی چمران 1 توسط گروه فضایی صنایع الکترونیک ایران با همکاری و مشارکت پژوهشگاه هوافضا و شرکت‌های خصوصی دانش بنیان طراحی و ساخته شد. دکتر حسن سالاری معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران درباره پرتاب موفق ماهواره چمران 1 و برنامه‌های دولت 14 در حوزه فضایی توضیحاتی دادند که با هم می‌شنویم.
ماهواره چمران 1 ماهواره تحقیقاتی هستش که این ماهواره توسط مجموعه سایران از شرکت‌های وزارت دفاع در واقع طراحی ساخته شده. البته مجموعه ای از شرکت‌های دانش‌بنیان و پژوهشگاه هوافضا هم در ساخت ماهواره به این مجموعه کمک کردن. اصولا پروژه‌های فضایی معمولاً به صورت مشترکی انجام میشه و مجموعه مختلفی همکاری می‌کنه، بخش خصوصی، بخش پژوهشی کشور و حالا بخش دولتی. ماهواره برای قائم صد هم که خب بالاخره دومین پرتاب موفق عملیاتی خودش رو متوالی به انجام رسوند و این اتفاق هم بسیار اتفاق مهمی است در کنار خود پرتاب ماهواره چمران 1 و عملکرد ماهواره چمران 1 که دومین پرتاب موفق عملیاتی مداری خب به هر نوید بخش یک اتفاق مهم هست و اون هم این که پرتابگرهای ما در حوزه در واقع صنعت فضایی به ویژه پرتابگر سوخت جامد ما در حال تثبیت و بلوغ فناوری و رسیدن به یک قابلیت اطمینان بالا هستند که این میتونه مقدمه بشه بر رونق اقتصاد فضایی که به جد در دولت 14 هم که از مواردی که دکتر هاشمی وزیر محترم هم خیلی تاکید دارن بحث توسعه اقتصاد فضایی است، در برنامه‌هایی هم که مجلس ارائه دادن به این حوزه تاکید شده. اقتصاد فضایی یعنی مفهوم که دیگه ما از حوزه R&D و تحقیق و توسعه خارج بشیم، برسیم به مرحله ارائه خدمات و درآمدزایی از صنعت فضایی که حالا جزئیات بیشتر توضیح میدم. ماهواره چمران 1 رو بریم سراغش صحبت کنیم. این ماهواره بحث اصلیش قابلیت‌های مانور مداری هست. وقتی که ماهواره در مدار خاصی قرار میگیره، اگر بتونیم به صورت کاملا اختیاری موقعیت مداریش رو تغییر بدیم، اصلاح بکنیم و از یک نقطه به نقطه دیگری جابجا بکنیم، میگیم ما قابلیت مانور مداری داریم. و این مهم چگونه حاصل میشه؟ با داشتن زیر سیستم های کنترل وضعیت دقیق، سامانه های هدایت و ناوبری دقیق برای ماهواره، پیشرانه های مناسب برای ماهواره و الگوریتم ها و نرم افزار های مناسب برای این کار. ما تا قبل از این خیلی از ماهواره هامون که کار پیشرانش داشتن و کار اصلاح مداری میکردن، موقعیت مداری خودشون رو تغییر میدادن، اما بر مسیر در راستای اصلاح مداری و نگه داشتن موقعیت خودشون در یک وضعیت خاص. اما اینجا ما بحث جابجایی ماهواره در مدار رو داریم، جابجایی اختیاری، تغییر فاز در واقع ماهواره و حتی تغییر شیب مداری ماهواره. کجا خیلی کاربرد داره و استفاده میشه؟ عمده کاربرد اینها خب در بحث منظومه سازی هست. حالا علاوه بر اون بحث حفظ موقعیت مداری و بحث اصلاح مداری که حالا به حال برای حفظ پریود مداری ماهواره مهم هست، اون دوره تناوب ماهواره مهم هست، یکی از مهمترین کاربردها اینها در توسعه منظومه های ماهواره هست. ما سال گذشته اگر دوستان خاطرشون باشه خب پرتاب ماهواره مهدا رو داشتیم با دو تا ماهواره دیگه که پرتاب چندگانه بود و این پرتاب چندگانه در آینده هم دنبال میشه به بیشه در دولت 14 هم. چون به هر حال باز در همایشات و در تاکیدات وزیر محترم دولت 14 هم دکتر هاشمی بوده که ما باید ببریم به سمت منظومه سازی تو برنامه هفتم توسعه، برنامه هفتم پیشرفت، بحث رسیدن به منظومه های ماهواره‌ای و ساخت 30 ماهواره، توسعه 30 ماهواره تاکید شده که عمده اینها به صورت منظومه‌ای قرار کار بکنن و منظومه‌ای کار کردن. یعنی ما پرتاب چندگانه داریم، پرتاب چندگانه هم زمانی به صورت عملیاتی برای ما آورده داره و قابلیت استفاده داره که ماهواره ها بتونن موقعیت نسبیشون رو نسبت به همدیگه تنظیم و اصلاح بکنن. وقتی که 3 ماهواره با هم تزریق میشه، 4 ماهواره با هم تزریق میشه، اینها بعد موقعیت مداریشون رو نسبت به هم دیگه جابجا بکنن، تغییر بکنن، در فواصل مناسبی نسبت به هم قرار بگیرن تا تا اون عملیات منظوم کردن ماهواره‌ها بتونه به درستی انجام بشه. این قابلیت چگونه قابل حصول هست؟ زمان قابل حصولی که ما این پتانسیل و این در واقع دانش رو در مرحله عملیاتی در مدار تست کرده باشیم. ماهواره چمران یکی از گام‌های مهم و اساسی در این مسیر هستش.
دکتر سالاریه، معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران.
پس یکی از کاربردها میشه اصلاح و تغییر آمدانه و اختیاری موقعیت مداری ماهواره که کاربردش کجا میشه؟ میشه منظومه‌های ماهواره. کاربردهای دیگه هم داره. ما از ماهواره ارتباط میگیریم. الان ماهواره در مرحله در واقع پایدارسازی هستش. که الحمدلله بر اساس اطلاعاتی هم که ما از اولین ردهای ماهواره گرفتیم، پایدارسازی ماهواره در مسیر خیلی خوبی در حال انجام هست و تقریبا میتونیم بگیم انجام شده. گام بعدی خب نشانه روی ماهواره هست. گام بعدی در واقع تست زیر سیستم های مختلف تعیین موقعیت، تعیین مدار و جهتیابی موقعیتیابی ماهواره هستش و بعد از اون میریم به سمت مانورهای مداری، تست زیر سیستم های پیشرانش. تک تک این زیر سیستم ها دونه به دونه تست میشه تا میرسیم به مرحله عملیات اصلیمون که میخوایم این عملیات رو تست بکنیم و بارها و بارها این بعد تست بشه تا به تثبیت برسید. ببینید هر اصلا کلا تو فضا این ویژگی هست که ما هر اتفاقی که میخوایم بکنیم معمولا با ماهواره های ساده تر، با نمونه های تحقیقاتی آزمایشگاهی فرآیندهای مختلفی رو طی می‌کنیم رو زمین. این اتفاقات رو زمین کفایت نمی‌کنه. ماهواره باید در مدار قرار بگیره، در شرایط واقعی مداری قرار بگیره که دینامیک ماهواره با تمام جزئیاتش در شرایط فضای ماورای جو که شرایط بسیار سختی هست به دلیل انواع اقسام گرادیان‌های دمایی، به خاطر بحث‌های تشعشعی و غیر و ذلک، در اون شرایط باید بتونه این ماموریت رو انجام بده. این ماهواره این ماموریت رو به انجام می‌رسه، اگر به انجام برسونه ان شاءالله ما زیر سیستم‌های مختلفش رو تست بکنیم، الگوریتمش رو بتونیم تست بکنیم در مدار، در ماهواره‌های دیگه هم به راحتی قابل استفاده است. یکی از کاربردهاش این بود. یکی دیگه از کاربردهای مهم بحث ساخت سازه‌های بزرگ فضاییه که باز نیاز داریم به همچین تکنولوژی. ماهواره‌های بزرگ، سازه‌های بزرگ، ایستگاه‌های فضایی و غیره، اینا معمولاً به صورت یک پارچه ساخته نمی‌شن رو زمین و بعد پرتاب بشن. اغلب در فضا به تدریج ساخته می‌شن. عملا فرآیند مونتاژ در فضا انجام میشه. چه تکنولوژی نیاز داریم؟ همین تکنولوژی مربوط به مانور دقیق مداری و اختیاری، یعنی من بتونم ماهواره رو موقعیت مداریش رو جابجا بکنم، موقعیتش رو در مدار خودش در اون بر اساس اون گرانش ماهواره ها دوران میکنن دور زمین، بتونیم با اختیاری موقعیتش رو استاب بکنیم، جابجا بکنیم که بتونیم سازهای بزرگ کنار هم دیگه اجزاش رو مونتاژ بکنیم، برسیم به یک سازه مولپیکر که اینم به حال تکنولوژی مهمه. کاربردهای دیگه هم داره، یعنی ما تصویربرداری از اشیاء فضایی، بحث در واقع جمع کردن زباله های فضایی، به حال این که بتونیم ماهی ماهواره شیء فضایی رو اختیاری و کنترل شده جابجا بکنیم، به یه شیء فضایی دیگه نزدیک بکنیم برای بحث جمع آوری زباله ها، به هر حال موضوع بسیار پرکاربردی هستش که همه اینها لازمش انجام تست های متعددی هست در مدار که ماهواره چمران یک بخشی از این تستا رو انشالله در طی ماه‌های آتی که ما از این ماهواره استفاده می‌کنیم برای ما انجام میده و این تکنولوژی رو برای ما در فضا انشالله نهادینه می‌کنه. من ماهواره‌ای تو ارتفاع بالای 500 کیلومتری، ماهواره چمران هم در ارتفاع 550 قرار گرفته. معمولا دوره مدار تناوب مدارش اون روش 90 تا 100 دقیقه. حالا بعد دقیقش بر اساس حالا اون ارتفاع اینا مشخص میشه و معمولا به صورت روزمره ما یک رد قالب روز، یک رد قالب شب داریم. بعضی وقتا رد قالب روزمون میشه دو رد متوالی. یعنی ما دو رد متوالی از روی ایران میتونیم با ماهواره ارتباط بگیریم. البته ایستگاه جای دیگه دنیا داشته باشیم باز تعداد ردها بیشتر میشه برای ارتباط گرفتن. اما معمولا یک تا دو رد در روز، یک تا دو رد در شب ارتباط داریم. بنابراین اگر ما رد صبحمون مثلا حوالی 9:30 صبح، 11 صبح، 11 و 10 دقیقه بود یه دونش، شب هم به همین صورت ما ساعت 10 بین 10 تا 11 تو این حال و هوش ما ارتباط با ماهواره داریم که تو این ارتباطات ما داده های ماهواره رو تخلیه میکنیم، میگیریم، فرامین جدید رو برای ماهواره ارسال میکنیم. دیگه این فرایندی هستش که به صورت روتین تو ماهیاتی انجام میشه. حالا به هر حال هم داده های سلامت ماهواره برای ما و زیر سیستم ها مهمه. در درجه اول برای ما مهمه که زیر سیستم های ماهواره همه سالم باشن و درست کار بکنن و بعد از اون دیگه میریم به سمت مأموریت تحقیقاتی که توضیح دادم که چه کاری باید انجام بدیم. ما تو ماهواره دیگه هم زیر سیستم های پیشرانش هایی رو داشتیم، منتها نه با این هدف که مثلا مانور فاز یا همچین مانوری با این جزئیات بدیم. به هر حال همه ماهواره‌ای که تا الان ما پرتاب کردیم کما بیش زیر سیستم‌های مختلفی مثل توان، ارتباط داده، ارسال داده، دریافت داده، کامپیوتر پرواز و غیره و ذلک رو داشتن، اما بالاخره الگوریتمی که در این ماهواره در واقع قرار گرفته و تست‌هایی که قرار است که انجام بشه ویژگی خاص خودش رو داره، مشابهش رو ما تو ماهواره‌های دیگه گرچه زیر سیستم‌های رو به صورت تکراری داشتیم ولی الگوریتم‌ها به این صورت برای نخستین بار هستش که با این ویژگی تست میشه. ما در ماهواره‌های دیگه‌مون هم بحث اصلاح مداری رو داشتیم اما نه با این اختزاعات که توضیح دادم.
بخش اول صحبت‌های آقای دکتر سالاریه، معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران، درباره پرتاب موفق ماهواره چمران یک و برنامه‌های دولت 14 در حوزه فضایی تقدیم شما شنوندگان عزیز شد. از شما دعوت می‌کنم ادامه صحبت‌های ایشان را در روزهای آینده بشنوید.
ایران با تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
دفاع مقدس حق حیات به گردن کشور دارد. حضرت امام خامنه ای مدظله العالی همزمان با میلاد با سعادت پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام با مشارکت و همراهی عموم مردم به ویژه جوانان و نوجوانان برومند در سراسر کشور و با شعار محوری در راه فتح قله این ویژه برنامه‌های 44 سالگرد هفته دفاع مقدس برگزار می‌گردد. شنبه 31 شهریور ماه پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت وحدت ملی معنویت. یک شنبه 1 مهر ماه جوانان علم و دانش پژوهی. دوشنبه 2 مهر ماه زنان خانواده سلامت. سه‌شنبه 3 مهر ماه شهیدان جانبازان آزادگان صلابت و فخرآفرینی. چهارشنبه 4 مهر ماه دفاع همه جانبه پشتیبانی مردمی و اصناف سربازان. پنجشنبه 5 مهر ماه ولایت مداری بصیرت دشمن شناسی و استقبال ستیزی. جمعه 6 مهر ماه نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان. شنبه 7 مهر ماه فرماندهان، عزتمداران، حماسه آفرینان. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس است.